أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث شهرت بشیم، نکته ای رو از بحث گذشته عرض کنم. ما دیروز عرض کردیم که یک قضیه شرطیه ای تشکیل میشه در ذهن که لو حصل اتفاق الفقها علی وجوب صلاة الجمعه، مثلا ثبت وجوب صلاة الجمعه و خبر ثقه که قائم میشه بر اتفاق فقها بر وجوب نماز جمعه، لازمه اش ثبوت اون وجوب نماز جمعه است و مثبتات اماره حجت. این رو به عنوان اشکال به بحوث عرض کردیم. بله، بحوث این مطلب رو ابتدا مطلبی رو مطرح کردن که در واقع انکار این قضیه شرطی است، ولی بعد خودشون سعی کردن جواب بدن. ولذا اون چه ما گفتیم با جواب نهایی بحوث مطابق هست. راجع به اون اجماع تشرفی هم یک فرمایشی امام داره، اونم عرض کنم. ایشون فرمودن که خبر ثقه در امور غریبه از نظر عقلا حجت نیست مگر علم آور باشه، و خبر از ملاقات با امام زمان سلام الله علیه خبر از امور غریبه است و خبر ثقه در آن حجت نیست، که از نظر عقلایی مطلب درستی هست و از نظر تعبدی هم ممکنه بگیم اون صحیحه همیری که الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، از این امور غریبه انصراف. به هر حال این مطلبی است که امام بیان کردن که از نظر عقلایی مسلم درسته خبر ثقه در امور غریبه و غیر متعارفه حجت نیست مگر علم آور باشه. حالا بحث اخبار از امور غریبه رو عرض میکنم. راجع به بحث شهرت، برخی قائل شدن که شهرت فتواییه حجت. ما سه نوع شهرت داریم. شهرت رواییه که حدیثی مشهور است بین الاصحاب، یک شهرت عملیه که مشهور به یک حدیثی عمل کردن، سه شهرت فتواییه مشهور به یک حکمی فتوا دادن. حالا مستندشون این حدیث هست یا این حدیث نیست بحث دیگریست. اون چه هست این است که مشهور به این حکم شرعی فتوا دادن. بس واقع شده که شهرت فتوایی حجت یا نه؟ وجوهی ذکر شده برای حجیت شهرت فتواییه. وجه اول این است که گفتن ظن حاصل از شهرت کمتر از ظن حاصل از خبر واحد نیست، بلکه از آن بالاتر است. ولذا به دلالت فهواد ما میگوییم ادله حجیت خبر واحد اثبات میکنه حجیت شهرت را. این درست نیست. اولا شما از کجا میگید اون کشف نوعی، یعنی اون درجه ظن نوعی ناشی از خبر ثقه، این بیشتر نیست از اون درجه و مرتبه ظن ناشی از شهرت؟ اتفاقا خبر ثقه ناشی از حس، شهرت ناشی از حدس، احتمال خطا در حدس بیشتره. چطور ادعا میکنید که این مرتبه از ظن نوعی که در شهرت هست بیشتر است از اون مرتبه از کشف نوعی و ظن نوعی که در خبر واحد است؟ ثانیه، بر فرض مرتبه ظن نوعی در شهرت بیشتر یا مساوی باشه با مرتبه ظن نوعی حاصل از خبر واحد، کی میگه تمام الملاک برای حجیت خبر واحد عند العقلاء او الشارع اون ظن نوعی است که در خبر واحد هست؟ شاید خود مؤدای خبر واحد بودن نقش داره در این حجیت. شاید عقلا ابتلاعشون به خبر ثقه بیشتر بود و نیاز اغلایی با همین حجیت خبر ثقه برطرف می شد، خبر ثقه رو عمل کردن. ولی همین درجه از کشف نوعی در شهرت هست ولی اغلا با آن عمل نکردن، چه مشکلی دارد؟ مخصوصا اگر ما خبر ثقه رو در موضوعات حجت ندونیم و ملاک حجیت خبر ثقه در خصوص روایات سیره متشرعه یا حکم شارع باشه، شاید شارع دیده عادتاً اخبار ثقات در روایات تأمین میکنه اغراض او را و نیازی به جعل حجیت برای شهرت که به درد اون مواردی میخورد که خبر ثقات نیست، اون موارد این مقدار مطابق با واقع نیست. یعنی شارع اگر خبر ثقه در احکام و روایات را حجت قرار داده باشه که کاشف از آن یا دلیل لفظی است یا سیره متشرع است، ممکنه شارع دیده که این همه اخبار ثقات که هست عادتاً اینا اغراض شارع رو تأمین میکنه و خیلی از این روایات مطابق با واقع هست. حالا اون شهرت هایی که مورد اخبار ثقات نیست اونها چندان مهم نیستند و تأثیری در اغراض شارع ندارند، اونها رو حجت نکنه چه میشه؟ بله، مثل آیه سطر که خبر ثقه رو چه در احکام چه در موضوعات از باب بناء عقلا میدونه. دیگه نمیشه بگیم عقلا اومدن نگاه کردن دیدن اخبار ثقات در روایات بسیاریش مطابق با واقع است و این غرض شارع را تأمین می کند. این چه کار به عقلا دارد؟ عقلا ذات خبر ثقه را می بینند، چه در موضوعات چه در احکام، و این قابل احسانیست، قابل استقرانیست که بگیم از 1,000,000 خبر ثقه فرض کنید 950,000 تای آن دیدن عقلا که مطابق با واقع است. معنا نداره این حرف. این توجیهش تنها به اینه که ذات یک خبر ثقه رو میبینن عقلا و مرتبه ظن نوعی حاصل از خبر ثقه رو ملاک و حجیت او قرار میدن. ولذا بین دو تا مطلب که آقای صدر بیان کرده تفاوت هست. در بحث حجیت مثبتات خبر ثقه میگه اماره به نظر ما اونیه که تنها عامل حجیتش کشف نوعیش باشه از واقع. هیچ نکته نفسیه‌ای نداشته باشد حجیت آن، فقط مرتبه کشف نوعی آن از واقع است که منشأ حجیت آن شده است. ولذا حجیت لوازم اماره علل قاعده است، چون مرتبه کشف نوعی اماره مثل خبر ثقه از مدلول مطابقیش با درجه کشف نوعیش از مدلول التزامیش هیچ فرقی نمی کن. اینو در بحث استصحاب گفت. در اینجا آمده میگه قبول، مرتبه کشف نوعی خبر ثقه از واقع با مرتبه کشف نوعی شهرت از واقع گیرم یکسان باشد، یا مرتبه کشف نوعی شهرت از واقع بیشتر باشد. اما شاید عقلا دیدن جعل حجیت برای خبر ثقه بکنن وافیه به اغراضشون هست، نیازی ندیدن که جعل حجیت برای شهرت بکنن. این معناش اینه که برای خبر ثقه بودن شما دارید نکته نفسیه لحاظ میکنید، پس نکته حجیت خبر ثقه تنها درجه کشف نوعی آن از واقع نخواهد بود، خود خبر ثقه بودن دخالت خواهد داشت در حجیت آن. این سازگار نیست و تفاوت داره با اون چه که در استصحاب در تقریب حجیت مثبتات اماره گفتید. گفتید اماره مثل خبر ثقه اونایی هن که تنها منشأ حجیت اونها درجه کشف نوعی اونها از واقع است، نه اینکه خبر ثقه هستن مدلول مطابقی خبر ثقه هستن. اینا با هم تفاوت داره. بله عرض کردم اگر آی صد حجیت خبر ثقه رو در خصوص اخبار به تعبد شارع میدید، ممکن بود بگه که شارع دیده که اخبار ثقات در شبهات حکمیه که در روایات اهل بیت هست اینها وافیه به اغراضشه، نیازی نیست که جعل حجیت بکنه برای شهرت در مواردی که اخبار ثقات وجود ندارد. حرف خوبی بود. اما این با این نظر که خبر ثقه چه در احکام چه در موضوعات به بنای عقلا حجت به نظر بهوس، اون دیگه قابل احسان است که ما بگیم عقلا اومدن اخبار ثقات رو دیدن 1,000,000 خبر ثقه در عالم وجود داره اکثرش مطابق با واقع، اصلا قابل احسانیست. اوغلا ذات خبر ثقه رو نگاه میکنن میبینن ذات خبر ثقه درجه ظن نوعی در آن چقدر است. اگر بنا باشه خبر ثقه بودن در حجیت آن نقش نداشته باشه، فقط درجه کشف نوعی در آن نقش داره، خب این درجه کشف نوعی اگر در شهرت هم باشه او هم باید حجت بشه. بله، کسانی مثل صاحب مباحث الاصول که حجیت خبر ثقه رو در روایات از باب سیره متشرع میدونن، این توجیه خوبیه که بگیم آقا حجیت خبر ثقه در روایات این ناشیست از سیره متشرعی که از شارع عقص کردن، ربطی به عقلا نداره، شارع هم در روایات که کاشف از احکام است دیده ما به الکفایه هست برای تأمین اغراضش، دیگه شهرتی را که فاقد خبر هست نیازی نیست حجت بکنید. بله حرف خوبی، اما با مبنای آی صدر سازگار نیست که او حجیت خبر ثقه رو از ما بنا و غلا میدونه، نه در خصوص احکام، در مطلق هم از احکام یا موضوعات تکوینیه. این دیگه نمیسازه با این که بگیم شارع و عقلا روایات رو دیدن اکثر و مطابقتن از با واقع. بحث عقلا، عقلا چیکار به احکام دارن؟ در موضوعات اگر نکته حجیت خبر ثقه درصد بالای مطابقت خبر ثقه است با واقع، نه به لحاظ استقرا که مجموع اخبار رو دیدن یک علم استقرایی پیدا کردن، این که عقلایی نیست، عقلا مگه علم غیب دارن؟ نه، درصد مطابقت خبر ثقه رو که احتمال خطایش میبینن، احتمال خطا منشأش ضعیفه، منشأ احتمال خطا در خبر ثقه ضعیفه، این یعنی مرتبه ظن نوعی خبر ثقه. خب اگر همین یا بیشتر در شهرت باشه معنا نداره که شهرت حجت نشه، مگر نکته نفسیه داشته باشه خبر ثقه، که این خلف مطلب وحوس هست که در استصحاب بیان کرده، ولی ما قبول داریم، ما میگیم چه اشکال داره. اماره اونیست که نکته غالبه حجیتش کشف نوعیشه، نه نکته منحصرش. ممکنه اون حیث خبر ثقه بودن هم دخیل بوده در حجیتش، ولذا این که مدلول التزامی خبر ثقه حجیته، اونو باید باز بریم سراغ عقلا ببینیم آیا عقلا برای مدلول مطابقی بودن خبر ثقه نکته نفسیه میبینن یا نمیبینن. بل وجدان عقلا برای مدلول مطابقی خبر ثقه بودن نکته نفسیه نمیبینن، ولی اون درجه کشف نوعی در مدلول التزامی هم هست، عقلا او را هم حجت کردن. خب پس این وجه کافی برای این وجه که مرتبه کشف نوعی و ظن نوعی در شهرت یا بیشتر است از خبر واحد یا مساوی با آن هست، نه صغرویان درست شد و نه کبرویان، صرف بالاتر بودن درجه کشف نوعی و ظن نوعی این موجب کشف از حجیت آن می شود. وجه دوم که برای حجیت شهرت ذکر کردن عموم تعلیل هست در آیه نبع، انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو ان تصیبو قوما به جهالتن ای به صفاحتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. گفتن خب از این تعلیل میفهمیم که هر کجا عمل انسان مصداق عمل به صفاحت نباشد در مورد امارات اشکال ندارد و عمل به شهرت مصداق عمل به صفاحت نیست، پس اشکال ندارد. میگیم آقا اولا جهالت رو چرا سفاهت معنا میکنی؟ جهالت یعنی به غیر علم، جهل ظاهرش یعنی در مقابل علم نه در مقابل عقل. حالا کتاب الجهل و العقل مرحوم پولینی نوشت دیگه، بهانه نده دست شما، ظاهر جهل در مقابل علمه. ثانیا اصلا بگه انتصیبو قومن به صفاحته، شهرتی که شما احراز نکردید حجیتش رو در رتبه سابقه، اعتماد به آن، این هم عمل به صفاحته نهست. در صورتی عمل به صفاحته نیست که در رتبه سابقه لااقل حجیت اقلائیش رو احراز کنید، و این رو هنوز احراز نکردی. سالسن آقا اگر گفتن که لا تأکل رمان لأنه حامس، یعنی کل مالش تبه حامس، شما رو به وجدانتون، اگر گفتن ترشی نخور چون ترشه، انار نخور چون ترشه، خب گفتن علتو تو عمم، معلوم میشه چیزای ترشه دیگه هم نخور، اما معلوم میشه چیزایی که ترش نیست بخور، هر چی گیرش میاد میخوره. میگه که خب گفت لا تأکل رمان لنه و حامز، خب گفت لا تأکل رمان لنه و حامز، نگفت کل مالش به حامز. اینجا هم گفت که لا تعمل به خبر سقل لنه و عملون به صفاعتن، اما نگفت کل مال لم یکن عملن به صفاعتن فرتکبه. نخیر، نه شامل اون نمیشه، این خطاب شامل اون نمیشه. لا تأکل رمان لأنه حامض شامل اکل یک طعام شیرین نمیشه، اما ممکنه اکل طعام شیرین به یک دلیل دیگری متعلق نهی باشد فی الجمله.
یعنی به صورت تعلیقی که میتونه قبول کنیم اگر ادله انکار حجت خبر واحد و
ما تا حالا شنیدیم تعلیل معمم هست، اما نشنیدیم که تعلیل معناش این است که اگر در عالم بگردید این تعلیل نبود بگید پس همه چیز حلال است چون فاقد این تعلیل است.
اگر مانعی دیگه نباشه اشکال نداره
که با زید نگرد چون معتاده، پس یعنی با هر کی که معتاد نیست میتونی بگردی،
مگر اینکه مانعی باشه.
خیلی هم دیگه خوبه دیگه، با آزادت بگو که با فلانی نگرد چون معتاده، بعد اونم میره با اوباش که با شار من میگرده، میگه بابا اصلا معتاد نیست تا تست عدم اعتیادش هم تازه اومده. خب همون سایر اشکالات رو قبول داریم. وجه سوم، مرحوم آقای بروجردی اینجا تو همون نهایت الاصول سه قسمی که در بیان الاصول کرده بودن در صفحه 541 از نهایت الاصول در بحث شهرت مطرح کردن، فرمودن که ما مسائلی که در کتب اصحاب داریم بر سه قسم، مسائل اصلیه‌ای که متلقات است از معصومین علیهم السلام بدون اعمال اجتهاد و نظر، بعد میگن مقنع، هدایه، مقنعه، نهایه، مراسم، کافیه هر ساعت حلبی، مهذب ابن براج، اینها برای همین غرض نوشته شده. مسائل دوم مسائل تفریعیه هستند که مستنبطن از مسائل اصلیه با اعمال اجتهاد و نظر. مسائل سوم مسائلی هستند که متصدی بیان موضوعات احکام و قیود احکام هستند. فقط همون قسم اول که مسائل متلقات از معصومین علیه السلام که بدون اعمال نظر و اجتهاد نوشته میشد در برخی از کتب، شهرت در اونها کاشف از یک نص معتبری است که به ما نرسیده. ایشون در نهایت فرموده بودن اگر یک فرعی فقط در نهایه شیخ طوسی باشه، چون شیخ طوسی کتاب نهایه رو بر اساس نصوص معتبر نوشته، ما از اون نمیگذریم و لذا احتیاط واجب میکردن تسبیحات اربعه سه بار گفته بشه، چون شیخ در نهایه فتوا به وجوب سه بار داد. خب این دیگه جوابش گذشت. ما در بحث اجماع جواب از فرمایش ایشون دادیم، ولی اینجا هم تکرار میکنیم، فل جمله ابا نداریم از پذیرش این مطلب که گاهی شهرت در بین قدما که محتمل المدرک نیست، برخلاف قواعد عام است، میتونه کشف بکنه از یک ارتکاز واضح متشرعی در اون زمان، چون دلیل دیگری که ندارد، پس حتما طبق ارتکاز واضح بود برای فقها و به وضوحش واگذار کردند. اون وقت کشف ارتکاز که کردیم، احراز اتصال ارتکاز متشرع در زمان این بزرگان را به زمان ائمه علیهم السلام عادتا مشکلی نیست، این را هم احراز میکنیم و میتونیم فتوا بدیم طبق شهرت. حالا در فقه مصداق واضحش رو ما واقعش پیدا نکردیم، چون هر کجا شهرت قدما بود دیدیم گیر داره، یا مدرکیست یا محتمل مدرکه. همون بول دواب به سلاس مثال خوبیه برای این بحث، و اینکه شیخ طوسی میگن قائل شده به نجاست بول دواب به سلاس، اما همین که دیگران قائل نشدن به زمینه اینکه روایات ظاهر در نجاسته، چرا دیگران قائل نشدن؟ این معلوم میشه که ارتکاز متشرع بر طهارت اینها بوده و لااقل ارتکاز بر نجاست نبوده، و این مسئله از مسائل عام البلوا بوده. اگر بنا بود ائمه نجس میدونستن بول دواب به سلاس را، لوکان لبان. حالا فقط شیخ طوسی در بعض کتبش نقل شده که قائل به نجاست شده، این مانع از اون عرض ما نیست. خب اما به طور کلی شهرت فتوایی قدمایه رو بگیم در کتب مشتمل بر مسائل متلقات از معصومین کاشف از نص معتبره، این به نظر ما درست نیست. وجه چهارم استدلال به مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنظله است. گفته میشه که آقا در مرفوعه زراره حضرت فرمود یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابه، این اطلاق داره، شامل مشهور فتوایی هم میشه. یا در مقبوله عمر ابن حنظله حضرت فرمود المجمع علی بین اصحابه یا خذ به و یستقو شاز ذلذی لیس به مشهور عند اصحابه، میگیره فتوایی را که مشهور بین الاصحاب است. اشکال این وجه رابعه اینه که اولا گفتن این دو حدیث ضعیف السند، مرفوعه زراره رو که صاحب کتاب قوال لعالی نقل میکنه بی سند، تو هیچ کتاب معتبر حدیثی نیست. مقبوله ابن حنظله هم آیخویی میگن که ضعیف السنده، چون عمر ابن حنظله توثیق نداره، ولذا آیخویی معتقد ما هیچ دلیل معتبری بر نسب قاضی در عصر غیبت نداریم. از باب علم به مذاق شارع که اختلال نظام را شارع نمی خواهد، کشف کردیم که در عصر غیبت هم فقیه عادل می تواند قضاوت کند و الا این مقبوله که سندش ضعیف است، اون معتبره ابی خدیجه هم که مربوط به قاضی تحکیم است و سلام. خب میگیم نه، مقبوله عمر ابن حنزله قابل تصحیح از سندش، بنابر این نظر که مشایخ صفوان و ابن ابی عمر و بزنتی ثقاتند. شیخ طوسی در عده شهادت داده که این سه نفر عرفو به انهم لا یرون ولا یرسلون الا امن یوثق بهم. خب در یک مورد در من لا یحضر الفقی صفوان از همین عمر ابن حنزله نقل حدیث کرد، جلد 3 من لا یحضر صفحه 460. علاوه صفوان زیاد از یزید ابن خلیفه نقل حدیث کرد، دیگه این یک بار نیست، چندین بار است. یزید ابن خلیفه هم خوشبختانه یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه خدمت حضرت عرض کردم که ان عمر ابن حنزله اتانا انک بوقت قال اذن لا یکذب علینا. عمر ابن حنزله راجع به وقت نماز از شما حدیثی نقل کرد، حضرت فرمود اگر عمر ابن حنزله نقل کرده او به ما دروغ نمیبنده، یعنی ثقه است. فروع کافی جلد 4 صفحه 144. خب پس اشکال اول رو ما تلاش کردیم جواب بدیم. اشکال دوم که اشکال واردی هست،
فروع خبر عمر بن انجلی که در این بردم به وقت اگر صحبت کرده دروغ
بود، اذن ظاهرش یعنی عمر ابن حنزله اگر خبر آورده دروغ نمیگه. اشکال دوم، حالا این آقای تبریزی میفرمودن که چرا اسم مقبوله عمر ابن حنزله رو گذاشتن مقبوله، چون اصحاب یک مطلبی رو گفتن هیچ مستندی نداره الا همین مقبوله عمر ابن حنزله، و اون این است که اگر شما رجوع به قاضی جور کردید خانه شما را از دست غاصب گرفت و به شما داد، فما اخذهو فانما یأخذ سهتا، تصرف در این خانه ملکی ارثی پدرتان بر شما حرام است. چرا رجوع کردید به قاضی جور با وجود قاضی عدل؟ خب حالا چه مقدار فتوا دادن به این مطلب ما نمیدونیم. بچه تسمیهش به مقبول اینه و الا کاشف از این که پس اصحاب عمر ابن حنزله رو ثقه میدونستن نیست. خب بله، نه دیگه، آخه تبعیض در حجیت که معنا نداره اینجا، چون یک متن رو قبول کردن لابد عمر ابن حنزله رو قبول داشتن. اشکال دوم اینه که آقا به قول شیخ انصاری بیان به شما بگن ایل مسجدین احب و الیک، بگی ماکان اکبر، بعد بیان یه خیار بزرگ بیارن جلوتون میگه چرا اینو آوردید، خودت گفتی ما کان اکبر عب و الیه، ما هم گشتیم تو این خیارا بزرگترین خیار رو برای شما آوردیم. ما کان اکبر اینی ما کان من المسجدین اکبر، سوال از خبرین متعارضین بود. امام فرمود ما مشته خود به مشته را بین اصحابه، یعنی من الخبرین نمین کل شی، اون چه اطلاق گیریه؟ اشکال سوم،
دعوا
بالاخره سوال از خبرین متعارضین بود، حالا تمییز حجت از لا حجت باشه، ترجیح عدل حجتین علی آخر باشه، اون مهم نیست. اون که در این مقام فرمود خود به مشته را بین اصابه، یعنی من هازین خبرین متعارضین. حالا اگر شما بگید ما به اون جمله مقبوله عمر ابن حنظله استدلال میکنیم، خیلی ما رو هو نکنید. مقبوله عمر ابن حنظله داره المجمع علیه بین اصحاب کفی و خذوبه، آخرش داره فإن المجمع علیه لا ریب فیه، به اون ذیل ما تمسک میکنیم. خب مشهور فتوایی هم اگر بشه مجمع علیه تقریبی دیگه، چون مجمع علیه در مقابل ما لیس بمشهور عند اصحابک، تعلیل شامل او میشه. حالا خود به مشتر اصحابک شامل او نشه، تعلیل شامل او میشه. بگیم خب ظاهر فإن المجمع علی لا ریب فیه همین اینه که فإن الخبر المجمع علی لا ریب فیه هازا اولا. الخبر المشهور بین اصحابی لا ریب فیه عرفن، یعنی وثوق به صدورش حاصل می شود. فإن الخبر المشهور بین اصحابی که لا ریب فیه وثوق به صدورش حاصل می شود. ثانیا شما شهرت فتوایی بین فقهای اصحاب رو نمیتونی با این اثبات کنی. فوقش میشه المجمع علی بین اصحاب که، خطاب به کیه؟ خطاب به عمر ابن حنظله است. نه المجمع علی بین اصحاب کل، آقای سیستانی میفرمان اصحاب کل کوفیین، ما نمیگیم اصحاب کل کوفیین، ولی المجمع علی بین اصحاب کل معاصرین، اگر یک فتوای مشهور باشه بین اصحاب ائمه، خب معلومه لا ریب فی، آدم وثوق پیدا میکنه که نظر امام هم همینه. این چه ربطی داره به شهرت فتوایی در عصر غیبت بین معاصرین شیخ طوسی؟ علاوه بر این که عرض کردم ظهور نداره المجمع علی بین اصحابه که فإن المجمع علی لا ریب فی در بیش از خبر، یعنی ما اصلا اول القرینه است، یعنی فإن الخبر المجمع علی لا ریب فی. نه حالا انصراف داره این تعبیر از اون خبری که مشهور روایست ولی معرضون انها اصحابه، از اون انصراف داره. ببینید بحث در اینه که وقتی صدر روایت میگه که خذ به مشته را، و این تعبیر روایت اینه که در مقبوله تعبیر کرد که ینظر الی ما کان من روایتهم عنا المجمع علی من اصحابک، یعنی اون الحدیث المجمع علی بین اصحابک فیوخذ به و یستک شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی. خب که این لام به مناسبت حکم موضوع لام عهد باشه، یعنی فان الخبر المجمع علی لا ریب فی. خب پس این اشکال به استدلال به این دو روایت وارده. اشکال سوم هم انشاءالله روز شنبه بیان خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.